أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، ويمكنكم في دولتكم. يا ويمكن في دولتكم. یه سری صفات هستش که در زیارات بزرگواران اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین برای اونهایی هستن که کارگزار دستگاه اهل بیتن. این صفات جلوه‌گریش در جامعه کبیره بیشتره. خب این صفت پیدا کردن خرج داره، باید خیلی زحمت بکشیم هممون تا این صفات رو پیدا کنیم. از اینکه ما در تواضع جور دیگه‌ای فکر کنیم و تواضع ما رو به یه جایی برسونه که اصلا ما عددی نیستیم، این حد داره. اما از اون ور ما هر کدوممون برای برگزاری پرچم اهل بیت یا برگزاری مجالس اهل بیت این صفت خدا داده، اصلا خلق کرده ما رو. ببینید من از تواضع بیرون نمیرم، اما باید داشته باشیم در برابر مردم، باید داشته باشیم، ولی این صفت رو دادن دیگه به من و تو. اگر این صفت رو خرج تواضع علکیمون بکنیم کار پیش نمیره، کار پیش نمیره. شما مسئول هیئتی، خواننده هیئتی، شاعری یا مثلا کارگر اون هیئتی، خادم هیئتی، اول یقین کن که خدا خلقت کرده برای این کار. چه چیزایی به این سمتت ضرر میزنه همونا رو در شریعه اسلام بیان کردن. حرام انجام نده، حرام انجام بده، از خیلی چیزها پرهیز کن. اخلاقش حبت دنیا لقلبی باشه. این کسی که مسئوله اینطوری دیگه، مسئول یه حرکتی، حالا چه برسه به مسئولی که مرا مملکت زحمت میکشه. تو این دستگاه خون دل روزی ماست، چیزی پوهنی مثلا به ما نمیدن که فردا خواهیم بهش افتخار کنیم، مگر همون که من گفتم. یقین کنید که شما کارگزار دستگاه اهل بیتی. امام زمان هم ایشالله که تشریف بیارن در زمان رجعت ما زنده بشیم یا باشیم، جز کارگزارانشون باشیم. اگر اینطوری فکر کردی هیئت رو درست میچرخونی در هر سمتی که هستی. اما اگر نه، هیئت رو به چشم هم چشمی، هیئت فلانی این وسائل داره، این جا رو داره، این مکان رو داره، این موقعیت رو داره، این شخص رو دعوت کرده، به اینجاها که میرسه تو دستگاه امام حسین قمار نیست، قمار نیست. خیلی مجالسی وقت تو شهرستان ها یا تو هم تهران فرق نمی کنه ایجاد میشه رو چشم چشمی. ما این وسیله رو داریم، ما این آقا رو دعوت کردیم، ما این خواننده رو دعوت کردیم. این همه الان دارم میگن تولید داخلی، تولید وطنی، ارزشیش کنید، به دست مردم بسپرید. ما دوباره تو هیئت می‌بینیم، هیئت فلان جا در شهرستان فلان آقای رو دعوت کرد مثلا از شهر دیگه یا تهران. چرا؟ باب شهرتی داره و مردم بیشتر جمع میشن. خب الان اهل دنیا که بیشتر جمع شدن که الان خیلی جاها اهل دنیا بیشتر دور بساطا جمع میشن. چه ارزشی داره؟ نیت رو خراب میکنه. این بچه ها اصل بنیاد هیئت یادتون باشه دست خود از زهراست. این رو من خواستم عرض کنم. هنوزم که هنوزه خرجشم خود از زهرا میده. گاهی وقتی خودت هم متعجب میشی این پول از کجا اومد خرج هیئت رو. از اون ور همین اسمایی که الان روی این بزرگداش گذاشتید و توی این سمینار قرار دادید، خود این حماسه فاطمیه یا حماسه در فاطمیه این یه معنای زیبایی داره که تو این دستگاه، تو این وادی که اگر اومدی زخم زیادی میخوری. خیلی چیزایی که برات عزیزه باید از دست بدی تا بقای اون فکر عالیت که وصل به حضرت زهرا بمونه. خدا حضرت رو ببینی دیگه. ما آخه من یه وقت بررسی های عجیب میکنم رو مصیبت خانم. یه جاهای بی ضربه خورده، نمیدونم از چی بخوام بگم، اینا رو نمیخوام بگم. بدن مبارکش یه جاهایش ضربه خورده که اونجا اصلا طبیب نمیتونست کاری بکنه، اما براش مهم نبود. من بحث خلقتش هم نمیخوام بکنم که حضرت چه خلقتی داشته و چی، اونو باید علما بگن. چهار تا چیزش هم مثلا من بدونم. اما ببینید تمام اون چرا که برای ماندن پرچم خدا، پرچم اسلام، پرچم امیرالمومنین باید خرج کنه، حضرت خرج کرد. خودش رو فدا میکنه، بچهش رو فدا میکنه که بقای راه امیرالمومنین بمونه. شما نمیدونیم، شاید هم بدونیم خط امیرالمومنین اگه خدشه‌ای باش برخورد بشه تأثیرش همون حرکتیست که در سقیفه خورده، یادتون باش. پس ببینید موضوعیت بقای فاطمیه یا فاطمی این باید خرج کنیم. اولم از جونت، یادش بخیر. تو جبهه ها خب ما میرفتیم فقط برای خوندن دیگه، برای جنگیدن که نمیرفتم. من این لباس های بچه ها رزمنده، این چیزهایی که روی لباسشون میزدن، چه پشت سرشون، چه روی سینهشون، چه پیشابند به صلاح پیشونوبندشون، به همین اندازه هم این نهضت رو نگه داشتن. حالا این رسیده پرچم به دست ما تو این شهر، تو اون شهر، این رئیس هیئت، اون خواننده هیئت، اون چای بده هیئت، ما باش چیکار میکنیم؟ لذا حرفایی که من گوش میکردم، کلمات زیبای حضرت آیت الله جاویدان رو مستقیم پخش میکرد، گوش میکردم، بعد میگفتم نمیدونم حالا به درد اینا میخوره یا نه. این حرفای قشنگی که میزنه ایشون، خیلی اخلاقی و زیبا حرف میزنن. تو عالم خودش یه حالاتی هم داره. اگه میخوای این پرچم بمونه، حالا به منم گفتم مثلا وقت چون تلویزیونه کمتر یه چیزایی که باید لازمه بگم بعدش مثلا هرچون. اگه میخوای این پرچم بمونه اول باید خودت بمونی. ما که میخوایم فنا بشیم، ما که موندنی نیستیم. همین اشتباهته. تو باید بمونی تا این پرچم بمونه. چجوری بمونی؟ کمترین کس خودتو در این عالم بدون. اگه غرور داری باید درست بشی. اخلاق خود هیئت داری اخلاق داره. خود خواننده باید اخلاق داشته باشه. اگه این اخلاق نداشته باشه خیلی مشکل میشه. مثلا بحث‌های زیادی ما تو فقه داریم. اصلش اخلاق دیگه. شما نگاه کنید یه کسی که اسلام میاره شهادتین رو میگه این پاک میشه. اگرم با خودش نجاستی داشته باشه، بچه اونایی که اینا هم تشکیل دارن میدونن، اگر نجاستی با خودش داشته باشه فقط باید اون نجاست رو برطرف کنه، آب بکشه، تموم شد. ما با اینطوری وارد حریم امام حسین میشیم، این نجاساتی که با خودمون داریم باید برطرف کنیم. من باید بگم، من باید این شخص رو دعوت کنم، من باید بیام این چایی رو بذار این ور، استکان رو بذار اون ور، این آقا بشینه اونجا. چرا هیئت اون روش نمی کنه؟ حالا هم دیگه رو هیئت ها، بله، بنای این انقلاب هم رو هیئت ها مونده. یه روزی دولت گذشته قصدش بر این بود تمام هیئت ها تعطیل بشه. قصدش بر این بود. حالا ما یه عده‌ای واسادیم و جمع شده الحمدلله. دیدیم بابا تمام علمای بر ما فرمودن که تمام علما که حریم ابی عبدالله، حرم امام حسین، هیئت ابی عبدالله شفاخونه است. مریض هم اگه بیاد شفا پیدا میکنه. شما میگی نه جمع نشین چون این بیماری واجیر داره، فلان داره، همه مریض شد، پس تعطیلش کنی. چقدر آدم های خطرناکی بودن تو دولت. حالا ما شاید تعصب هم بود یا عقل بود یا چی، اونایی که تشخیص میدن، ما گفتم نمی کنیم. تا به جایی رسید که حریم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حضرت عبدالعظیم، اینا بزرگانشون جا بودن، چرا فلانی تو مسجد ارج روزه رو میگیره؟ هیچ طوری هم نمیشه. تمام حدود بهداشتی هم رعایت میکنه. تا ما ماشینایی که میاد رد میشن، دستگاه گذاشتیم، تا گذاشته بودیم، ماشین که رد میشد سمپاچیش میکردیم که چرخاش هم مثلا اگه آلوده است پاک بشه از بیماری. یه شکستی و یعنی دیوار کشیدن جل از چند متری خیابونی که نزدیک حرم امام رضا بود دیوار کشیده بودن. دشمن میدونه هیئت خیلی اثر داره، لذا میاد بمب میذاره تو هیئت، تو شیراز یا جای دیگه، هیئت رو از بین ببره، آدماش رو از بین ببره. میاد تو حریم شاچرا یا حریم امام رضا، اونجا انسانهای والا رو به شهادت میرسونه. هیئت، هیئت میدونه چه عظمتی داره. ورود تو، حرف من اینه. یعنی شما خیلی حرف شنیدی، بزرگان اومدن از صبح تا الان قدر براتون گفتن، خستم شدی. ورود شما به هیئت باید چه جوری باشه؟ اینو تا حالا سوال کردی؟ جوون، پیر، هم یه هیئت باید یه پرچمی بزنی تموم شد. ورود به هیئت چه جوری؟ باید خودت یک کاری کنی. این عین نجاست ها، کبر نجاسته، غرور نجاست، منیت نجاست، داشتن‌هایی که خیال می‌کنی داری نجاست. با نجاست که نمیشه تو این حریم رفت. یقین بدون که اولین هیئتی که در دستگاه اهل بیت اساسش گذاشته شد خود حضرت زهرا هیئت درست کرد. خودش تو خونه دور هم میشستن. این دور همی زیباش این بودش دیگه که شما به یه زبان دیگه حدیث کسا رو میخونی. دور هم جمع شدن. بعد حضرت خود پیغمبر اکرم چی خوندین دیگه همه تون بلدین. اول از این گفت اینا گوشت منن، اینا جون منن، اینا خون منن. هر چی با اینا دشمنه اینطوری. بعد شروع کردن گریه کردن. بعد شرح بعدیشون بیان نکنده که همونجا گریه کردن پنجتن. با اینکه آیه قرآن هم اومد اینا منزهن از هر رس و پلیدی، یعنی آقای هیئت دار، آقای خوننده، آقای همه کار هیئت، هر کی هستی تو میخوای یه جامعه رو بچرخونی، تو میخوای وارد این و خونه بشی. اگه جبرئیل ارزش نداشت اصلا اجازه نمیداد جبرئیل هم بیاد تو. بعد آیه رو خون. یعنی چی؟ اصل آیه که ما رو اوناست اصلا به ما ربطی نداره، ولی اصل دومش یا فرع دومش بر اینه که توی که میخوای ورود پیدا کنی به این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خب تو هم باید از رجس و پلیدی ها دور باشی. خدای نکرده تو هیئتتون اگه کارهای مالی انجام بدین با ربا، با رشوه دادن، برای یه جایی مثلا میخوای از فلان اداره بگیری رشوه بدی، یه چیزی رو میخوای بسازی خدا نکرده رشوه بدی، اینا با امام حسین نمیخونه. با خوابت نبر یه صلوات بس من برسی. چون من همش مشتریامو نگاه میکنم، اگر مشتری من چوزو زود یا الله میگم تو حیاتم اونا همینطوری. داداش من این جلسه رو گذاشتم که یه ابلاغ فرهنگی، الغای فرهنگی بشین. شما با دست پر برید تو حیاتتون. خاکسارترین، کوچیکترین آدم تو حیات اول خودتی. هر کی میاد بزرگه. جلوده پولیده باشه. اینی که در مسیر بزرگان دین وقتی ورود به هیئت میگفتن کسی نجس نیاد، طرف حالا بدبختیش مثلا یه مقدار شراب خورد، میاد پرچم میبوسه میگه من بیام تو. بزرگی بعدن شد، بعدن بزرگی شد، شنیدید دیگه. گوه اینجا هیئته با این وضعیت، گوه میخوام یه چایی بخورم، گوه نمیشه تابش گل نمیشه. گوه من به خیالم اینجا صاحبش امام حسینه، این انسان صاحبش تو رئیس هیئتی. دور میزنه به میره. شنیدید؟ هزار تاش هم شنیدید. نمیخوام بدآموزی بشه و که هر بی حجابی، هر بی عفتی، هر عرق خوری ورود پیدا کنه به هیئتون. نه، میخوام بگم جایگاه رو دقت کن. حرف زدناتون رو دم در هیئت و ورود افراد مواظبت کنید، بر مخصوصا نسبت به جوونا. یارو اشتباه کرده، خالکوبی کرده اومده، تو باید یه جوری جمعش کنی دیگه. تو باید یه جوری جمعش کنی. هیچ در عالم رویا، اونطور که در داستان‌ها اومده، در کتاب‌ها اومده. باور نمی‌کنی. چون من زنده بودم میگم و حضرت زهرا فرمودن سگ در خونه ماست، چیکارش داشتی که اینطوری باش برخورد کردی؟ هر وقت میومد تو هیئت واقعا سلام که میداد بعد پارس میکرد میشست گریه میکرد. حالا نمیده اینا هم پخش میشه یا نه، این چی بود؟ یه ما باش مأنوس بودیم دیگه، من هم سن بچگیم بودش. اینه شیخ رضا سراج داره بیان میکنه، بیانش اینه که این چی بود؟ این همون رسول ترک بود که وقتی وارد میشد، بچه ها بزرگان ببخشید من زبون هیئت خودم رو حرف میزنم، عزیزان برادرها اونطوری بهتر مثلی بگم، ولی بچه ها آخه شیخ رضا سراج ما میگو بچه های ریشدار که شما بلوغ جنسی شدین ولی بلوغ فکری نشدی. کسی بود که من خودم تو اون منیریه صبح بودم، خودم ورود پیدا کرد. حالا اون موقع هم که این وسایل جمعی و خبر دادنی نبود که هیئت رو یه جا اعلام کرد، این نمیدونست. شب گریه میکنه به حضرت زهرا میگه، حضرت بهش میگه فلان جای خیابون منیریه بالای میدون منیریه اونجا هم خیابون ولی هست که الان هست اونجا و من خودم هم هستم. شیخ والله من بخوام تو میگم شیخ گریه میکنه میگه آقا این اومد زار میزد میگو اول به من بگو خانم کجایی؟ گفتم چی میگی رسول؟ گفت من دیشب آدرس نداشتم، گریه کردم به خانم گفتم من میخوام برم هیئت، آدرس بلد نیستم. خودش به من آدرس داد و گفت منم هستم. حالا اون حالاتی که داشت که حالا شما که این وادی ها کمتری اصلا شاید هم نباشه، یه انگوشتری هم داشت تقریبا مثل کلقن بود. وقتی که گریم که بر از زر رو میزد تو سرش قشنگ ففاره خون میزد. خدا رحمت شما، از کجا اومدم به کجا رسیدم؟ حالا من گفتم اون بدآموزی شما نمیگم غلطه، کسی به خود در حریم اهل بیت هر جوری که اومدن توی همین اختشاشات می اومدن بی حجاب هم توی تهران اومدن و خواستن مثلا مجالس به هم بزنن، حالا همه دارن سینه می زنن، اون داشت مثلا می رقصید و فیلماش هم دیده بودیم یا ندیده بودیم. با همه این حرفا تواضع تو، مؤدب بودن تو که رئیس هیئتی، هیئت داری، خوننده، مخصوصا خوننده ها، خیلی حرف دارم برای خوننده ها که حالا اینجا جاش نیست. عزیزان اگر اینا رو درس گرفتیم مجلس اون ارزش داره، وگرنه همون که نشستند و گفتند و برخواستن میشه. یه مجلسی گرفتن این برای بچه ها زحمت کشیدن و یه نمایشگاه بیرون و نمایشگاه تو و چند ساعتی با هم هستین و یا علی خداوازی میکنن دوباره همون آش همون کاسه. ولی یه فقیه داره داد میزنه، این تیکرم بگم، میگه بابا این مسلمان ها دارن تو غزه به شهادت میرسن، میگه برای چی کمک بدیم؟ اینه که سنی هن که روایت داره، برید پیدا کنی. حالا من میخواستم از روی چیز بخونم دیگه گفتم بلش کن. امام عسکری علیه السلام داره که میفرماید اگر میخوای بدونی شیعه هستی باید کمک این مسلمانایی که غیر از رویه تو رو دارن. تو ختمشون باید بری، تو تشییع جنازه‌شون بری، تو نمازشون باید بری. اگر رفتی تو شیعه هستی. این روایتش. و حالا میگه من اون مرجع آقا رو قبول ندارم. ولی یه فقیه که هست. نمیدونم دیگه چه جوری به زبون چه زبون صحبت کنم. الان این مرض بیدرمونی که افتاده تو بچه هیئتی ها میگن اینا که مسلمون نیستن که. اینا که شیعه امیرمون نیستن که. بر چی کمک بدیم؟ و دشمنم از این فضاهای مجازی داره ضربه میزن. آقا والله این پیام مسلمان ها اگر کارساز نباشه مخصوصا در وجود ما اول بعد کمک به اون بزرگان کار ما لنگه. 10,000 سال هم برای حضرت زهرا گریه کنیم فردا خود حضرت زهرا یقه ما رو میگیره. همین سمپاچی رو اومدن تو کوچه کردن بچه ها یادتون باشه. همین سمپاچی رو کردن جمعیتی که دنبال پیغمبر بود و دنبال امیرالمومنین بود و دنبال حضرت زهرا بودن قبول نکردن دیگه. همین رسید به اون جایی که چرا میگیم بلا غسل و بلا کفنه. میدونی علتش چیه؟ ببین دقت کنی. در سایی که 2 روز طول کشید تمام جنازه ها رو تو کربلا دفن کردن مال خودشونو. علت اینه بچه ها. تو رو خدا اینا رو خودت متوجه شد که هیئت رو برقرار کنی. برای اینکه امام حسین رو مسلمون نمیدونستن. اما چجوری باید گریه کنم من؟ امام حسین رو مسلمون نمیدونستن. ما داریم روزه میخونیم. کفن مثلا حسیر رفتن زیر حسیر نرفتن که حسیر همون دقیقه به درست کنم که حسیری که زیر پاشون بود یه دونه آوردم درست بشه دادم به امام چهار. من حرفم اینه همین روزا باید تو زندگی ما بشینه. هیئت جزء زندگیتون باشه نه در حاشیه زندگی. بعد معاملات غیرزاده فکر غلط شماها شاخصی تو دستگاه امام حسین. چرا امام حسین خواستی شما کارگزار باشین جام کبیره رو بهتر بخونید. منو بسه حرف زیاده دلم میخواد کار خودم بکنم. یعنی همون روزه خونیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوی. روح جاری رودها زهرا بانی شادی خدا زهرا آینه آینه دار حلتا زهرا نقطه عطف ماجرا زهرا قصه عشق را مقدمه ای علت علت خلقتی تو فاطمه ای ابر از جلوه قمر به تو گفت راز شب را سحر به تو گفت هر که رنجید زودتر به تو گفت ضعف خود را پدر به تو گفت ضعفن تو حدیث کسا حس آرامش تو مطلوب است حال بابا کنار تو خوب است
اوف به بالی که جلد بام تو نیست، تشنه ای که فقیر جام تو نیست، وای از آن دل که وقف نام تو نیست، احدی در حد مقام تو نیست. در خور والی خدا ولی است، لایق فاطمه فقط علی است. قبل از آن که سر و صدا برسد، از سر کوچه ها جدا برسد، می نشینیم تا قضا برسد، نان گرمت مگر به ما برسد. دور حرم تنور تو جمعیم انشالله، همه پروانه های این شمعیم. تو کجایی و ما کجا هستیم؟ دردمندیم و بینوا هستیم، از خواصیم و با شما هستیم. ما گدایان مجتبا هستیم، سرور نوکران تو حسن است، پسر ارشد تو عشق من است. فرصت نقل اصل مطلب شد، وقت خون گریان گریه مرکب شد، گذر از جمعیت لبالب شد، ناگهان بین کوچه ها شب شد، شیشه با ضرب سنگ خاره شکست، آنچنان زد که گوشواره. یا زهرا مادر ما رو بد جوری زدن، اونایی که محقق وارد هستن میدونن این بدن که بین در گیر کرد، هم کمرش شکستم دنده‌هاش. بابی انت و امی یا مظلوم یا عبدالله.
ما رو نوکر اهل بیت نگرمون دار، ما را در معرفت اهل بیت کوشا بگردان، رهبرمون حفظ کن، مسلمان ها رو در هر کجای عالم هستن، در هر کشوری که هستن، بلاخص مقاومت فلسطین، مردم مسلمان فلسطین، مردم مقاومت حزب الله بر صهیونیست پیروز بگردان. خدایا با آبروی حضرت زهرا ما رو دشمن شاد مگردان، این ملت غزرم دشمن شاد مگردان. ولا تشمت بی اعدایی، واقعا این زبون زدن دشمن خیلی درد آوره. خدای با آبروی حضرت زهرا و به نفس حجت ابن الحسن تمام مسلمان در هر کجای عالم پیروز بفرما، فرج آقامونو برسان، به خاطر بی بی باران رحمت تو بر ما نازل بفرما. اون چه گفتیم، اون چه تو بهتر میدانیم، ما رو آدممون کنه، به هدف اجابت برسان تا انشاءالله برنامه های دیگه و استفاده های بیشتر صلوات بفرستیم.